آقای محمد نوریزاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و منتقد حکومت ایران. جناب آقای نوریزاد، با تشکر از اینکه در این مشغله کاری که دارید پذیرفتید در خدمت شما باشیم.
زحمت نداشتن رسانه رو برای ما شما متحمل میشید.
سپاسگزارم. آقای نوریزاد، در صحبتی که من قبل از اینکه شما به شیراز تشریف ببرید با شما داشتم، به مراسم 7 آبان رفتید. از اون مراسم اگه به ما یک مختصر کوتاه بگید چه اتفاقاتی افتاد، ممنون میشم تا سوالات بعدی رو من از شما داشته.
واقعیتش ما وقتی میریم شیراز یا میریم بازارگاد یا از کوروش وقتی اسم میبریم، قصدمون این نیست که نقش قبر بکنیم و به جای جمهوری اسلامی مثلا هخامنشیان رو بر بکشیم یا مثلا به دوردست‌های باستانی بریم و ایران مقتدر اون عصر رو در نظر بیاریم و اون رو به رخ بکشیم. همه ما وقتی از کوروش اسم میبریم، به یک انسان شایسته و با ادب، فهیم، دوست داشتنی، انسان دوست، ایرانی چشم داریم که ناگزیر همه رو در برابر بزرگی های خودش به تمکین وامی داره. من به همه این آیت الله ها و سرداران سپاه میگم آقا یک کدوم از شما ها از این کارهایی که کوروش کرده و در تاریخ ماندگار شده انجام بدید، ما به سمت شما متمایل میشیم. حتی با همین لباس آخوندی آیت اللهی بیایید همین کارا رو بکنید، ما طرفدار شما میشیم. ما که دنبال استخوان پوسیده و خاک شده یک کسی نیستیم، که ما دنبال یک اسم هم که نیستیم، به دنبال منش کوروش هستیم، روش و رسم انسانی او هستیم. یکی از شما آیت الله ها هم اگر کار او رو دنبال بکنید، مثل او برای انسان احترام قائل بشید، بین انسان ها تبعیض و تفاوت قائل نشید، حقوق مردم رو محترم بدارید، سر به سر عقیده مندی مردم نگذارید، ما همون احترامی که برای کوروش داریم برای شما هم قائل میشیم. منتها اینها رنجی که میبرن از بلندای شخصیتی و انسانی کوروش و میبینن در برابر او نمیتونن عرض اندام بکنن، و همین دلیل راه ها رو بسته بودن و اجازه ندادن حتی یک نفر از مردم در اطراف مزار کوروش آماده باشه، حضور داشته باشه که بتونه حتی یه عکس بگیره. یعنی یک جمعیت فراوانی از مأموران با ادوات نظامی اونجا جمع کرده بودن که مردم نرن به سر مزار کوروش. خب این رو شما یک سال مانع شدید، دو سال مانع شدید، با درون مردم چه کار میکنید؟ این مردم مشتاق دگرگونی هن، مشتاق راستی هن، درستی هن. کوروش رو بر صورت شما خاک افشاندید و اجازه ندادید مثلا کسی بره پاسارگاد، تمام درها رو هم بستید. این گرایش درونی و این خواست درونی مردم رو چه کار میکنید با این که نمیتونید در بیفتید؟ بله، واقعیتش ما اون روزها در شیراز هر جا رفتیم با مأمورین مواجه شدیم که راه‌های اصلی، فرعی‌تر رو با گماردن مأمورین بسته بودن و اجازه نمیدادن کسی به سمت پاسارگاد، به سمت تخت جمشید، حتی به سمت آثار باستانی که تو همون حوالی بود بره، و ما ناگزیر برگشتیم و آمدیم به سمت حافظیه که خود بنده رو بازداشت کردند و بعد گفتن شما دیگه نمیتونید شیراز باشید، بردن فرودگاه و بنده رو برگردوندن. خلاصه منظور من این هستش که من توی اون اتومبیلی که آقایون اطلاعاتی ها منو می آوردن فرودگاه، همین رو بهشون گفتم شما از شخصی میترسید، از اسمی میترسید، از رویه و رسمی میترسید که در خودتون کوچکترین نسبتی با اون نمیبینید. شما از اقبال مردم، از هجوم مردم برای کوروش میهراسید و از اینکه ببینید یه جمعیت فراوانی در اطراف مزار او هستن بدنتون کهیر میزنه، علتش هم کوچیک بودن شما ها و بزرگ بودن کوروش. من در کنار شما هستم برای پرسش های دیگر.
در واقع شما جوابای منو در صحبت خودتون دادین. من سوالی که پیش میاد در واقع مراسم هفت آبان در سالهای گذشته هم بوده، ولی ما شاهد هستیم که در این سالهای اخیر خیلی مراسم از طرف مردم پرشورتر برگزار میشه و مردم پافشاری بیشتری میکنن. تحلیل شما چه هستش که چرا مردم به این سمت روی آوردن؟ خب ما در سالهای گذشته مراسم هفت آبان بوده ولی به این شدت در واقع بهش پرداخته نمیشد از طرف حتی مردم.
باور کنید دوست من، اگر حکومتی بر سر مردم بود که همین کارها رو میکرد، به مردم بها میداد، به قانون احترام قائل میشد، به حقوق مردم بها میداد، دوستدار مردم بود، رنج مردم رو میفهمید و برای زدودن رنج مردم سر از پا نمیشناخت، دزد نبود، آدم کش نبود، با مردم دوست بود، هیچ وقت این اقبال عجیب و پرشکوه به کوروش رخ نمیداد. مردم گرچه کوروش رو دوست می داشتن ولی اینجوری هجوم نمی بردن. هجوم مردم به سمت کوروش یعنی ما از جمهوری اسلامی و از کارهایی که انجام میده متنفریم. ما دوست داریم حکومتی رو که برای مردم ارزش قائل بشه، نه اینکه بگیره به بند زندانی بکنه، بزنه بکشه بدون اینکه به قانون پاسخگو باشه. شما نگاه کنید الان رئیس قوه قضاییه میگه که ما 15 میلیون پرونده قضایی رو امسال رسیدگی کردیم. در اطراف هر پرونده دو نفر این ور دو نفر اون ور اگر درگیر باشن، یه چیزی غریبه، واقعا میگم 60 میلیون نفر انگار پریشانی قضایی دارن. دستگاه قضایی هم یعنی استراب، نگرانی، یعنی بی سرانجامی، این که آدم ممکنه اصلا سالها درگیر یک پرونده باشه. هجوم مردم به سمت کوروش هجوم مردم به سمت ادب، به سمت خردمندی، به سمت راستی و درستی است و نه به سمت یه سنگی که از دوران باستان اینجا به جای مانده. مطلقا اینجوری نیست. همین امروز جمهوری اسلامی اعلام کنه که آقا ما در کنار مردمیم، با مردمیم، هیچ فرقی با اون نداریم، احترام میگذاریم، بهایی نمیشناسیم، مسلمان نمیشناسیم، بین ما شیعه و سنی و بهایی فرقی نداره، همه محترمن و کسی اجازه نداره به مردم زور بگه. خب مردم متمایل میشن اگر درستیه اینها رو ببینن، ولی اینا از بس آدم کشتن، دزدیدن، فریب دادن، دروغ گفتن، مردم نفرتشون رو با روی آوردن به کوروش به این نظام باز می نمایانند. و جز این هم به گمان من دلیل دیگه ای نداره.
جناب آقای نوریزاد، با توجه به در واقع شرایطی که در ایران وجود داره، ما شاهد این هستیم که مؤسسات مالی همشون ورشکسته شدن، پول مردم رو به نوعی در واقع بالا کشیدن و خیلی از این مردم اعتراض کردن و معترض هستن. تحلیل شما در رابطه با این مسائل چیست؟ آیا به نظر شما این هدف گذاری شده از سیستماتیک و پشت این هدف گذاری اگر هستش به نظر شما چه برنامه‌ای هستش؟
این شرکت های سرمایه گذاری بودن و می دزدیدن، صدای مردم به جایی نمی رسیده. مثلا من خودم توی خوزستان شاهد یک نهاد سرمایه گذاری بودم که نیروی انتظامی باش همکاری می کرد، اینها میلیارد پول مردم رو بالا کشیدند و رفتن که رفتن پول مردم خورده شد بدون این که اصلا کسی بیاد پاسخگو باشه. اینها بوده پراکنده توی استانها ولی به این شکل گسترده نبوده. دلیلش هم اینه که آقایون وقتی میرن توی عراق اسلحه میبرن، سلاح میبرن، جمعیت میبرن، میرن سوریه، اینا پول داره، به بانک مرکزی فشار میارن که آقا به ما پول بده. بانک مرکزی هم به این به صلاح شرکت های سرمایه گذاری و سپرده گذاری میگه آقا پول بدید و بعدم یه دفعه اون پول تو سوریه و این ور بالا کشیده شده، خورده شده، بانک مرکزی هم پولی نداره به اینا تزریق بکنه اینا، و این شکل در میاد. پشت تک تک این شرکت های سرمایه گذاری یا سپرده گذاری دزدی های کلان حکومتی است. حالا چه مستقیم بانک مرکزی در این دزدی ها سهم و نقش داره یا با واسطه، به هر حال اعتراض مردم، مردمی که دار و ندارشون رو باختن، انگار که در یک قمار حکومتی که یک طرف حکومت بوده، نظام جمهوری اسلامی بوده، مردم با اعتماد به این که آقا این با مجوز رسمی بانک مرکزی آمده یک چنین کاری کرده، یه معاهده اینجوری رو برگزار کرده، وگرنه به هر 20 طرفایی که نمیشه اعتماد کرد. من احساس میکنم مردمی که اعتراض میکنن دار و ندارشون رو باختن، یعنی دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. زدن و پراکندن این مردم به این معنی است که مردم شما اون خشمی که دارید توی این شعارهاتون ابراز میکنید ببرید تو درون خودتون. این خشمهای فرو خورده خب یه روزی منفجر میشه، اونجاست که دیگه عبا و عمامه و قبه‌های سرداری دیگه نخواهد شناخت. اینا اگر شعور داشتن با مردم از سر راستی و درستی داخل می شدن و غم مردم رو می خوردن. اینا همه مستضعفن، همه مردمی هن که درمانده هن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، طرف زندگیشو فروخته 100 میلیون و بعد یه دفعه آمده دیگه هیچی تو دستش نیست. من روزهای تلخی رو برای آقایون پیشبینی می کنم از همین مردمی که آسیب های این چنین می دیدن و اون روز دیر نیست.
بله آقای نورزاد، با توجه به صحبت های شما، تحلیلی که وجود داره در رابطه با همین مؤسسات مالی که در واقع میشه گفتش، حالا ما دیدیم شعارهایی هم که علیه رئیس قوه قضاییه داده میشه، میگن خب خود سپاه در واقع به صورت سیستماتیک و هدفمند این اتفاقات رو رقم زده تا اون احساسات مردم رو برانگیزه و به دنبال یک کودتایی هستش، میگن خب مرگ آقای خامنه ای نزدیک. این تحلیلایی که وجود داره، شما چقدر با این تحلیل موافق هستید و چقدر سپاه رو در واقع مقصر می‌دونید در زمینه این اتفاقاتی که الان افتاده؟
در این که سپاه این معترضان رو یه مدتی آزاد گذاشت که فریاد بکشن، تن دولت مردان رو بلرزونن، تردیدی نیست. اما این که حالا کودتایی در راه هست، فردا سپاه می‌خواد کودتا بکنه، نه، من به این چیزا اعتقادی ندارم. اصلا سپاه نیازی به کودتا نداره، ما الان در دل یک کودتا هستیم. الان شما انگوش بر یکی از مقدرات این مردم بگذارید ببینید کدوم یکی دست سپاه نیست. الان آدم های سپاه وزیرن، وکیلن، اینور اونور هستن، هر کجا تمام زد و بند های اختصاصی و اقتصادی و اطلاعاتی و امنیتی دست سپاهه. یعنی سپاه اصلا نیازی به کودتا نداره. اینا خیلی نرم و خزنده تمام استوانه های این کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما یه مملکت دوست زدیم که حالا لباس سپاه بر تن داره و قبه های سرداری بر دوش.
در واقع تحلیل این گونه هستش که میگن خب رژیمی که در ایران حاکمتش به اسم یک رژیم آخوندی شناخته میشه و از طرفی هم از طرف مجامع بین‌المللی ایران هم تحت فشار هست، اینا به دنبالی هستن که یک رفرم ظاهری رو در واقع در ایران رقم بزنن و حکومت آخوندی رو به نوعی در واقع سرنگون کنن و اون چارچوب اصلی رو نگه دارن. آیا به نظر شما این تحلیل درست هستش یا نمیشه روش حساب کرد؟
بعید نیست. من احساسم اینو بارها گفتم که اگر سرداران سپاه این روزها به آیت الله ها و آخوند ها و بیت رهبری به تعبیری سواری دادن یا جاده صاف کن برای اینا بودن، بلافاصله بعد از آقای خامنه ای ورق بر می گرده. من تک تک آیت الله ها رو می بینم که می دوند به در خانه سرداری و از ریسمان اون سردار بیاویزن از ترس مردم و هر کدوم از این آیت الله ها به یه سردار پناه میبرن. بله اون روزهایی که آقای خامنه ای رفته باشند و سپاه تمام عرصه های این کشور رو در اختیار گرفته باشه، روزهایی که آیت الله ها هیچ نقشی هیچ سهمی در چند و چون این کشور نخواهند داشت، روزهای حساسی خواهد بود.
بله ما شاهد این هستیم که در منطقه خب جنگ هایی وجود داره و سپاه و جمهوری اسلامی داره تحریک میکنه، حتی خب با موشکی به سمت عربستان سعودی در واقع پرتاب شد. از طرفی هم آقای قاسم سلیمانی در واقع در یکی از سخنرانی‌هاش به صورت علنی اعلام کرده که جنگ بعدی که در ایران خواهد بود جنگ فرقه و مذهبی است. آیا اینا خودشون در واقع به دنبال این جنگ نیستن، به دنبال روشن کردن آتش این جنگ نیستن؟ نظر شما در این زمینه چیه؟ تحلیل شما چی هستش؟
اینا آدمای کوچولویی هستن، مثلا سرمانده سپاه سردار سلیمانی، دکتر ولایتی، خلاصه این نماینده های مجلس، دولت مردا، بیت رهبری، اینا آدمای کوچولویی هستن. یعنی دانش کشورداری که ندارن، دانش فرض بفهمید که ارتباط و تعامل با دنیا رو که ندارن. اینا آدم های بحران ها هستن، یعنی در بحران ها که دهان همه بسته است اینها میان یه نعره می کشن، وگرنه اینا بزدلتر از اونی هستن که بخوان کاری بکنن فراتر از اون چارچوب هایی که براشون مشخص شده. به گمان من جاسوس های اسرائیلی و آمریکایی که در دل سپاه و بیت رهبری خانه کردن، این حرفا رو تو دهن اینا میگذارن و از بلاحت اینها استفاده میکنن، وگرنه کدوم آدم ابلهیست یا آدمی که مختصری با عقل و درایت رابطه داشته باشه بیاد بگه آه جنگ بعدی جنگ مذاهب مثلا بین شیعه و سنی؟ آخه کی میاد این حرف رو بزنه؟ اغلا تا بوده پرهیز میکردن از اینکه یک چنین چیزی رو بر زبان بیارن. میاد یک چنین حرف میزنه نشون میده که بر دهانش این حرف رو گذاشتن با تحلیل هایی، و این آدم هم آدم کوچکیست، دانشی که نداره برای این که بتونه با جهان مجاور خودش ارتباط درست و معقول و منطقی و دیپلماتیک برقرار بکنه. من گمانم این هست که اینها آدم های کوچکی هن، اون جاسوس ها در دل سپاه در دل بیت رهبری آدم های زیرکی هن و خواسته های خودشونو از زبان اینها جاری میکنن.
بعد خواسته های اونا چی هستش؟ آن روشن کردن آتش این جنگ است به خاطر بقای حکومت خودشون، سرکوب مخالفین؟ آیا این اهداف پشت این صحبت ها خوابیده یا نه به نظر شما؟
به نظر من بله، جاسوس هایی که در بیت رهبری و در سپاه از اسرائیل و آمریکا و روسیه خانه کردن، از کوچک بودن این آدم ها استفاده میکنن. اینها مثلا شما نگاه کنید، سالهای سال زیر چشم اینها یه تأسیسات هسته‌ای زیر زمین ساخته شد، حسابی که رمق پولی ایران رو مکیدن، بعد راه رو بستن و بتون ریختن تو قلب راکتور. خب اینا آدم های کوچیکی هن که کار رو به اینجا میرسنن. و بعد یا مثلا شما نگاه بکنید، الان حزب الله آمده در سیبل خواسته های اسرائیل و آمریکا قرار گرفت، روسیه به شکل نمایشی میاد این ور قرار میگیره، استابی بازم یه پول گنده و فروش اسلحه به عربستان و دیگران و دیگران شروع میشه، و بعد حالا تکلیف حزب الله رو روشن میکنن، بعدش هم تکلیف موشک های سپاه رو. به همین دلیل اینها آدم های کوچیکی هن که هی مرتب انگار یه بچه هایی هم پول تو جیبی درشتی دارن، یه عده بزرگترها با فریفتن اینها این پول تو جیبی رو از دست اینا در میارن، منتها اون زیرکترها می نشینن پا روی پا می اندازن تماشا می کنن. این کوچک ها چه در ایران چه در عربستان تو سر کله هم می زنن، هم دیگر رو ویران می کنن به نفع همونایی که پا روی پا انداختن. من تصورم جز این نیست که بلاحت آقایون دستمایه بسیار شایسته است برای منویات اون زیرکترها که پا روی پا انداختند و این جنگ و جدلهای ابلهانه رو دارن تماشا میکن.
بعد شما به عربستان اشاره کردید، خب ما شاهد هستیم که بن سلمان با شاهزاده جدیدی که در عربستان روی کار اومده در واقع دست به اصلاحات خیلی خوبی زده. خب به هر حال عربستان به عنوان کشور متحجر شناخته میشه و جمهوری اسلامی ایران همیشه مثال میزنه در واقع عربستان به عنوان کشور متحجر. آیا به نظر شما اونا به دنبال این نیستن که حالا عربستان به دنبال نیستش که اصلاحات واقعی انجام بده و ایران از این قافله عقب مونده و به دنبال این هستش که همون جنگی که من میگم رو در واقع شروع کنن؟
خب عربستان برای اینکه گام‌های بلندی بتونه علیه ایران برداره نیاز داشت که در داخل یک رفرمی ایجاد بکنه، آخوندهای وهابی رو به حاشیه برانه و لقمه وهابیت رو بندازه تو کاسه ایران، بگه اگر برای شما وهابیت و مبارزه با وهابیت مهمه بیا ما اینو انداختیم تو کاسه شما، بگی حالشو ببر. ولی واقعیتش چه این رفورم هایی که عربستان در داخل کشور خودش ایجاد کرده چه نمایشی باشه چه واقعی، ولی یک دهنکجی حتما به جمهوری اسلامی هست برای آینده‌ای که من اون آینده رو زیاد با بحران آمیخته میبینم و حتما همچنان که در این کشور ما ابلهان فراوانی داریم که صاحب اختیار و صاحب امضا هستن، همین بلاحت به یک شکل دیگه‌ای در عربستان هم هست، ولی حتما ریسمانی که اینجا تاب میخوره در عربستان تاب میخوره یه سر دیگه‌اش حتما به دست اسرائیل و امریکاست.
آقای نوری‌زاده من از شما تشکر میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتن، اگه صحبت پایانی دارید در خدمت شما هست.
درود بر شما، امید دارم سرزمین ما با این همه زخم و بحران و آشوب روزهای آرامی در پیش داشته باشه. این نیست مگر اینکه این آقایونی که با صدا بیعقلی الفت برقرار کردن مختصری با عقل و درستی و راستی بیامیزند و سرزمین ما آینده آرام و روشن و فهیمانهی داشته باشه. منتها هر چقدر این کشور به سمت آرامش و رشد و فهم بره جا برای آخوندهای جهل گستر تنگ میشه، برای این نظام فاجعه آفرین تنگ میشه و همین دلیل اینها نمیتونن در یک جامعه آرام و روبه رشد قد برافرازند و حتما سرنگون میشن. احتیاج اینها به بحرانه. امید دارم نگران خودشون و دزدی های خودشون و پول هایی که بالا کشیدن لااقل باشن و بدانن که اگر اتفاقی در این کشور بیفته هست و نیست اینها روفته میشه و اون آینده‌ای که همش ازش پرهیز میکنن با شتاب اینها رو در آغوش خواهد گرفت. موفق باشید.
سپاس از شما.